خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، این قسمت دفتر دل که در پیرامونش صحبت شد و عرض شد که مراد از لیلة القدر یک لیلة القدر زمانیه که شب 23 ماه مبارک رمضانه جلوتر بشه و یکی لیلة القدر حقیقی که روح این لیلة القدر زمانی باشه و عرض شد که همه حقایق دارای روحن، همه دارای باطنی هستن که موجوداتی که در نشأه ماده هستن که ملکوتشون و جان و روحشون مرتبه برزخی اونهاست و چه خود حقایق برزخی که باز دارای حقیقت باطنی هستن که اون مرتبه مجرده و مفارقه است که به اصطلاح سرمد که روح دهره و دهر که روح زمانه و همون جور که ما اینجا لیلة القدر داریم همین لیلة القدر سایه است از اون چه از اون لیلة القدر دهری و سرمدی و از طرفی گفتیم که لیلة القدر انسان کامله، لیلة القدر انسان کامله که در جلسات پیش به طور تفصیل در این زمینه صحبت شد که محل نزول حقایق قلب انسان کامله که حقایق در اونجا تفصیل میخورن و از اونجا که قلب انسان کامل باشه تنزل میکنن به نشأه شهادت مطلقه که اون قوس نزول و صعود دائره‌ایه که به دور انسان کامل کشیده شده که محور این قطب وجود، محور این دایره وجودی، مرکز این پرگار انسان کامله. خب در تبصره می‌فرماید از جمع بین دو وجه مذکور در بیان لیلة القدر که یکی گفتیم اون جنبه ملکوتی لیلة القدر و اون که صدیقه طاهره لیلة القدر دانسته می شود که مراد از لیلة القدر در انا انزلناه فی لیلة القدر و انا انزلناه فی لیلة مبارکه خود حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. خب که خود رسول اکرم لیلة القدر است. حالا در سوره مبارکه قدر که میخونیم انا انزلناه فی لیلة القدر یه مقدار تذکر بده که سخنهای در سوره قدر میخونیم که و ما ادراک ما لیلة القدر، شما چه میدانید که تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ خب اینجا خطاب ظاهراً با رسول الله که تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ اولا در مورد بعضی از خطابها و بعضی از مطالبی که نسبتاً مثلا به رسول اکرم میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک به ورزی همه اعمالت محبوط میشه. خب مگر اصلا تصور شرک ورزیدن برای رسول الله هست؟ و یا آیاتی در این زمینه و لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، اگر اونها رو میدیدی اصحاب کهف رو هر آینه از ترس فرار میکردی. خب رسول الله داره میگه، یعنی که در روایت امام صادق میفرماد که این خطاب ها به قول ما فارس ها میگیم ده به در میگیم که دیوار بشنوه. این یک وجه که به در میگیم دیوار بشنوه، که عرب هم چنین مثالی رو داره در خود عرب که به کسی به چیزی دیگه ای گفته میشه حرف، در حالی که مراد شخص دیگری منظوره. اینجا هم به همین صورته که خطاب به رسول الله نیست بلکه خطاب به دیگرانه، چون این قرآن برای به وجه امت آمده و حالا خود رسول اکرم سهمش مافوق سهمیه که دیگران از قرآن دارن، سهمش چیز دیگه ای از قرآن. این یک. دوم از این که می فرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه دانی که لیلة القدر چیست؟ این خطاب به جنبه نبوی رسول الله، خطاب به جنبه نبوی رسول اکرمه، که یعنی تو با جنبه نبوتت نمیتونی ادراک لیلة القدر کنی، چون لیلة القدر مخصوص ولایته. در مورد نزول قرآن ما دو نحوه نزول داریم، یک نزول تدریجی بود که در طی 23 سال قرآن نازل شد، و یک نزول دفعی که در لیلة القدر بود. نزول تدریجی مربوط میشه به جنبه نبوت رسول اکرم، که نبوت روی به خلق داره، با مردمه. اما اون نزول دفعی که در لیلة القدر مربوط به جنبه ولایت رسول اکرمه، اون جنبه‌ایه که رسول اکرم در باطن خودش با حقیقت عالم داره. نبوت انقطاع پذیره، همون جوری که می‌بینیم رسول اکرم خاتم انبیا، نبوت ختم شد به ایشون، اما ولایت انقطاع پذیر نیست. ولایت انقطاع پذیر نیست که ولی از اسماء الله و در دنیا و آخرت ظهور و بروز داره. چون لیلة القدر مربوط به جنبه ولایته، لذا لیلة القدر برداشتنی نیست، هر سال لیلة القدر هست، چون مربوط به ولایته. لذا امیر مومنان فرمود خصصنا به لیلة القدر و لیست لغیرنا، ما اختصاص پیدا کرده این به لیلة القدر و غیر ما از او حظی نداره، که مخصوص ماست، یعنی مخصوص ولایت و اولیاءه. حتی انبیا هم از او با جنبه نبویشون حظ و بهره ای ندارن. اگر نبی از لیلة القدر بهره منده به جهت ولایتشه. لذا اینجا به رسول اکرم میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه دانی که لیلة القدر چیست؟ و خود رسول اکرم فرمود لا ادری، نمیدانم. اخی سوال شد از لیلة القدر، فرمود لا ادری، نمیدانم که چیست. همونجوری که خود قرآن میفرماد تو چه دانی، یعنی با جنبه نبوی. حالا در مورد نبوت و ولایت قبلا توضیح دادیم تفاوت‌هایی که نبوت و ولایت دارن و اینکه ولایت باطن نبوت و حیطه نبوت به اندازه حیطه ولایت. و بخوایم تمثیل کنیم، مثال بزنیم، مثلا یک موقع مقام معظم رهبری میاد مثلا نماز جمعه خطبه میخونه، خب مقام معظم رهبری میاد خطبه نماز جمعه میخونه، اونجا میشه چی؟ خطیب جمعه، امام جماعت جمعه. بعد یه حکمی میده، یه دستوری میده، میگیم آقا این که ایشون داره این دستوری میده از جنبه رهبریتش داره چنین دستوری میده، اگه از جنبه این که امام جمعه از دستور بده این دستور خریدار نداره که. رجعه چی شد؟ از جنبه این که ایشون امام جماعت جمعه است بخواد چنین دستوری بده کسی نمیپذیره ازش. ایشون از اون جهتی که رهبره حرفش خریدار داره. حکم نبوت و ولایت هم این گونه است. ول این لیلت القدر اگر درک میکنه نبی، با اون جنبه ولایتش داره درک میکنه، نه با جنبه نبوتش. که با جنبه نبوت خطاب میاد که و ما ادراک ما لیلت، تو چه میدانی لیلت القدر چیست؟ اما با جنبه ولایت خود رسول الله لیلت القدره، با جنبه ولایتشون خود رسول اکرم لیلت القدرن، لیله ای هستن که تقدیرات در او زده میشه. حالا در چه مرحله ای از وجود ایشون تقدیر زده میشه که این خودش حالا بحثی داره که همینجا در ادامه صحبت میکنیم. بله، که نبو نبی که از اسماء الله نیست، ولی از اسماء الله، فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخره، ولی از اسماء الهیه و اسماء الهی تعطیل درش راه نداره، ولی نبی از اسماء الله نیست، لذا ختم میپذیره، اختتام میپذیره، انقطاع داره، ولی ولایت دائمیه چون از اسماء الهیه. خب پس خود حضرت خاتم صلی الله علیه و سلم شدن لیلة القدر و لیله مبارکه، لیله ای که برکت داره. حالا در مورد خود این برکت این لیله باید بحث بشه، صحبت بشه که این برکت چگونه است، که در پایین که انشالله مطلب اومد اونجا سعی میکنیم توضیح بدیم. مظاهر اسماء الهی با اینکه خود اسماء الله باشه فرق میکنه، اینها رو باید تمیز قائل بشیم. میگیم از اسماء الله اینکه همه عالم مظهر اسماء الله، اونوی بحث دیگه است. خب خود حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که منزلون فی و منزلون الی در حقیقت یکیست. منزلون فی اون که درش نازل می شود در آن و نازل می شود به سوی آن، این فیض نازل می شود به سوی انسان کامل. در چه ظرفی؟ در میگیم در لیلة القدر، در شب قدر، این حقایق به سوی رسول اکرم نازل میشه. پس اینجا فهمیدیم که منزلون فیه و منزلون الی جفتش یکیه، یعنی شب قدر که منزلون فیه، چون میگیم در شب قدر نازل میشن دیگه، پس این شب قدر ظرفیه، وعایه. به سوی چه کسی منزلون الیهش کیه؟ سلام علیکم. به سوی چه کسی؟ به سوی رسول الله. با این مقدمه ای که ذکر شد فهمیده میشه که منزلون الیه و منزلون فیه یکیه، یعنی شب قدر و انسان کاملی که حقایق رو در شب قدر میگیره یک حقیقتن. چون لیلت القدر گفتیم خود انسان کامله که حضرت خاتم هم منزلون فی و منزلون الیه قرآنه که در حقیقت یکیست، و منزلون فی صدر مشروع آن جناب است، اون ظرفی که این ملائکه درش تنزل میکنن قلب رسول اکرمه. چون میگیم در شب قدر نازل میشوند، این شب قدر، این شب، آقا مهم نیست عزیزه، یه بار گفتیم اگه میخواستن گوش میکردن. این شب قدر که قرآن درش نازل میشه در چه ظرفی، حالا قرآن، ملائکه، روح، در چه ظرفی نازل میشه؟ این مکان که جای نزول نیست، ملک موجود مجرده، معنا نمیده که در مکان بخواد تنزل کنه، باید ظرفی داشته باشه که هم سنخ خودش باشه، سنخیت داشته باشه. پس منزلون فی یعنی اون ظرفی که ملائکه درش نازل میشن قلب رسول الله که همون لیله قدره. لذا آیه قرآن میفرماد الم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو شرح ندادیم؟ شرح اون شکافتنه، آیا سینه تو رو نشکافتیم؟ شرح صدر، باز شدن سینه، که در اون حدیث بصائر و درجات اگر در خاطرتون باشه کاملا در این زمینه بحث و گفتگو شد. خب این سینه باز شده، مشروح شده، تا چه اندازه این سینه گشاده شده؟ به قدری گشاده شده که تونسته همه حقایق هستی رو بپذیره، که مثلا اون کلام بایزید که میگفت اگر عرش و حول عرش هزار هزار برابر بشن و در زاویه ای از زوایای قلب من قرار بگیرن، من حس نمی کنم آن را. این چنین سینه ای پیدا میکنه عارف. حالا این شرح صدر به اینجا می انجامه، بلکه ابن عربی میگه ایشون از سینه خودش خبر داده و الا سینه عارف گشاده تر از این حرف هاست. حالا شرح صدری که خاتم انبیا داره، شرح صدریه که تونسته قرآن رو بگیره، و قرآن که صورت علم عنایی حق و تبیان کل شیء که بیان کننده همه حقایق هستیه، که سینه‌ای به این مشروحی، به این گشادگی در نظام هستی پیدا نمیشه. و باز آیه دیگه میفرماد نزل به روح الامینه علی قلبک، روح الامین اون رو بر قلب تو نازل کرد، که این نزول در قلب رسول الله صورت گرفته، که رسول اکرم قلب رسول الله لیلة القدریه که روح الامین قرآن رو در این قلب نازل کرده، که باز گفتیم به تعبیری که می فرماد این قرآن دفعتن در بیت المعمور نازل شد، طی 23 سال از بیت المعمور به زمین نازل شد، که گفتیم بیت المعمور قلب انسان کامله، قلب انسان کامل بیت المعموره. خب پس دیدیم که اون لیلة القدر در میان لطائف سبعه، لطائف سبعه انسانیه رو که قبلا گفتیم که هر کدام از اینها اگر در قوس نزولی در نظر بگیریم یک لیله از خودش، قلب در اینجا میشه چی؟ میشه لیلة القدر، که در عبارتی که از تفسیر عرائس البیان آقا جان آوردن اینجا به این مطلب اشاره میشه و پیرامونش صحبت میکنیم. بعد میفرماد هرچند ظرف زمان آن به لحاظ نشأه عنصری یکی از همین لیالی متعارف است. خب گفتیم لیلة القدر قلب رسول الله، حالا رسول اکرم با بدن عنصری در نشأه طبیعت به سر میبرد، درسته؟ پس چون جسم عنصری داره و در ظرف زمان نزول این فیض یک رنگ زمانی به خودش میگیره، لیلة القدر یک رنگ زمانی به خودش میگیره که میشه یکی از لیالی ماه مبارک رمضان، مثلا میشه یکی از این شبهایی که ما درش به سر میبریم، یعنی اون قلب که گیرنده حقایقه و فیض رو میگیره، چون جسم خاتم در نشأه و اقلیم زمان داره به سر میبره، سایه و ظلی در زمان پیدا میکنه، میشه شب 23 ماه مبارک رمضان. خب نه رو چون شما نبودید، ما تو همین رساله بحثش گذشت، نوارهاش هست اگه خواستید میتونید بگید. هرچند ظرف زمان آن به لحاظ نشأه عنصری یکی از همین لیالی متعارف است، چه این که انسان کون جامع را، کون جامع دیگه همه حقایق، دارای همه حقایق، دارای همه مراتب انسان کون جامع را که لیلة القدر و یوم الله است، به لحاظ این نشأه مادی متاست. متا یعنی کی؟ کون جامع، عرفا به انسان میگن کون جامع، یعنی عالمیه که جامع همه عوالمه، جامع همه عوالمه، یکی از عوالم همین ماده عالم ماده است. خب چون در عالم ماده است، پس یک زمان خاصی هم پیدا میکنه که وجود ذلی عنصری او در امتداد ظرف زمان است. خب این وجود ذلی عنصری انسان کامل در ظرف زمان یک وقتی پیدا میکنه و حقایقی که او میگیره چون متصل با زمانه، در ظرف زمان واقعه دیگه، رنگ زمانی به خودش میگیره، چون تنزل میکنه تا نشأه زمان، تا مرتبه زمان تنزل میکنه، رنگ زمان به خودش میگیره، لذا میشه شب مثلا 23 ماه مبارک رمضان. پس منزلون فی اون یعنی اون ظرف نزول فیض، در حقیقت و واقع قلب آن حضرت است. اصل لیلت القدر قلب رسول الله، نه اینکه یه شبی از شب، در واقع اصل و حقیقتش قلب رسول الله که در اصول کافی، روایت اصول کافی که شرح هم کردیم، حالا قصد داشتیم در همین جلسات پیاده کنیم که می‌فرماد حقایق نازله در لیلة القدر این نیست که فقط در یک شب این حقایق امام ببینه، بلکه این عجایب و این امور دائمیه برای امام. یعنی تصور نکنی که لیلة القدر یه شبیه برای امام، بلکه این فیوضات، این حقایق، این معارف، این عجایب برای امام دائمیه، چون مربوط به قلب امامه و اون ظل لیلة القدر که به صورت یک شب ظاهر میشه برای ما. این دایره تونو درست کنید جوری. پس منزلون فی در حقیقت و واقع قلب آن حضرت است و بعد از آن به لحاظ ظرف زمان منزلون فی لیلة القدر زمانی است که آیا وقت سایش میشه شب قدر که میگه محل نزول فیضه، که منزلون فی به لحاظی در منزلون فی هست. یعنی چی منزلون فی به لحاظ در منزلون فی هست؟ یعنی ظرف قرآن که رسول الله باشه که منزلون فی قرآنه، در منزلون فی که لیلة القدر واقعه، جسم رسول الله در ظرف زمان واقعه دیگه، و قلب رسول الله منزلون فیه قرآنه. پس منزلون فیه در منزلون فیهه که رسول اکرم در نشعه زمان که ظرفی در ظرف دیگه واقعه. سلام علیکم. منزلون فیه حقیقی جسمش در منزلون فیه زمانی واقعه، منزلون فیه حقیقی جسمش در منزلون فیه زمانی واقع. و هر دو وعای منزلون فیه هست، چنان که هر انسان عنصری نسبت وعاء علمش هنگام تلقی معانی با وعای زمان او چنین است. خب حالا هر کسی که انسانی که تعلق داره به بدن عنصری، فیض داره میگیره، فیض رو کی میگیره؟ قلب میگیره. قلب روح که متعلق به این جسم هست، اون گیرندگی او به وجهی در زمان واقعه، به وجهی زمانمند میشه که میگه مثلا من در فلان تاریخ این قضیه رو برام کشف شد، در فلان تاریخ زمانمند میشه اون حقیقتی رو که قلبش داره میگیره، چون جسمش در زمان واقعه. اون حقایق زمانمند نیستن، ولی چون روح تعلق به جسم داره، قلب تعلق به جسم داره و این قلبی که داره حقایق رو میگیره، منتها چون جسم در نشأه عنصری و وعاء زمان واقعه، حالا پیاده کردنش یه موقع میبینی یک سال طول میکشه. شیخ اشراق در مورد حکمت الاشراقش میگه در یک شب این کتاب بر من منکشف شد و نوشتن او چند ماه به طول کشید. حالا در یک شب بر من کشف شد چون تعلق داره به بدن عنصری، زمانمند میشه. و حالا اگه بخواد پیاده کنه اون حقیقتی رو که قلبش در اون زمان کوتاه گرفته، چی میشه؟ تفصیل پیدا میکنه، کسرت میخوره. خب حالا اینجا حضرت آقا از تفسیر عرائس البیان، یک تفسیری هم هست منسوب به جناب ابن عربی که ظاهراً تفسیر جناب عبدالرزاق قاسانیه یا عبدالرزاق کاشانی، که همون قاسانی درسته، که از عرفاست و کتابهای زیادی هم داره و انسان پخته ای هم هست، که تفسیرش ظاهراً منسوب شده به جناب ابن عربی، چاپ هم شده عربیه البته، که این عبارت در اونجا هم هست در ذیل سوره قدر. چی می‌فرماد؟ به این مطلب سامی و تفسیر انفسی است که گوید لیلة القدر هی بنیة المحمدیه. حالا بنده عبارت فارسیش رو میگم، خواستید کنار نوشتتون یک کتاب دفتر یادداشت بفرمایید. میفرماد لیلة القدر عبارت است از بنیه محمدیه صلوات الله و سلام علیه، در حالی که محتجب است به مقام قلب بعد از شهود ذات. انزال، نزول امکان ندارد مگر در این بنیه و در این حالت، و قدر مقام آن حضرت است و شرافت او. چرا که ظاهر نمی شود قدر او و شناخته نمی شود او مگر در آن. خب ترجمه تحت اللفظی، حالا ببینیم چی می فرماد. اگر در خاطر آقایون باشه، در جلسات قبل گفتیم لطائف سبعه انسانیه رو که عبارت بود از طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. و عرض شد که روح مقام اجماله، مقام جمع حقایقه، و قلب مقام تفصیل حقایقه. ق قلب مقام تفصیله که با لیلة القدر متناسبه. که هر کدام از اینها یک لیلن، به عبارتی یک لیله هستن، یعنی از طبع تا از در قوس نزول حساب کنیم، از سر تا از اخفا تا طبع، در میان این لیالی یکیشون لیلة القدره. کدوم لطیفه است، کدوم لیله است؟ لیله قلبیه است که شبیه که تفصیل میخوره حقایق در او، لیلهیه که مرتبهیه که حقایق درش تفصیل میخوره. قدر اندازه است، اندازه زده میشه، چون روح که مقام جمع بود، مقام اجمال بود، در این مقام قلبه که این حقایق اینجور متکثر میشن، متمیز میشن از هم. لذا میگه لیلة القدر بنیه محمدیه است صلوات الله علیه و آله. منتها این بنیه که میفرماد کدام یکی از این مراتب رو، کدام یکی از مراتب رسول الله لیلة القدره، میگه قلب، مرتبه قلب رسول الله لیلة القدره. لذا فرمود هی البنیه المحمدیه، منتها حال احتجابهی فی مقام القلب، موقعی که محتجبه در مقام قلبه. خب حالا باز اینجا مطلبی اضافه میکنه دنبالش که بعد شهود ذاتی این قلبی که لیلة القدر میخواد واقع بشه کدوم قلبه؟ قلبیه که به مقام شهود ذاتی رسیده، نه اینکه هر قلبی باشه، قلبیه که به مرتبه شهود ذاتی رسیده، انسانیه که به مرتبه شهود ذاتی رسیده، حالا محتجبه در مقام قلبه. چون اگر محتجب نباشه در مقام قلب، نزول امکان پذیر نیست. لذا دنبالش فرمود که انزال ممکن نیست مگر در این بنیه، باید چنین شخصی باشه و در چنین حالتی، یعنی در حالت احتجاب در مقام قلب، که حقایق در اون مرتبه بخوان نزول کنن، که در مقامات دیگه، در مثلا مقامات اخفا فناف الله، در اون مقاماتی که فوق مقام قلب باشه، اونجا دیگه نزول انزال به این نحوه ممکن نیست. خب که حقایق در او تنزل میکنه در لیله قلبیه رسول اکرم، در اونجا تفصیل میخوره که در مافوق مقام قلب انا جعلناه قرآنا عربیا، ما قرار دادیم او را قرآنی که به لسان عربی است. خب حالا ما او را قرار دادیم، پس قرآن یه حقیقتی داره که فوق این لفظ، فوق این عبارت، فوق این تکثر، اون مقام وحدت قرآنه، مقام نوری بساطت قرآنه که فوق مقام قلب واقعه، که اونجا کسرتی نداره. این قرآن در این لیله قلبیه رسول اکرم تکسر میخوره، نزل به روح الامینه علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، یعنی وقتی که نازل میشه به قلب رسول الله، حالا به زبان عربی در میاد، حالا کسوت صوت و لفظ به خودش میگیره، حالا تکثر پیدا میکنه، تکثر لفظی پیدا میکنه. و الا در ما فوق مقام قلب، در مقام روح دیگه از این کسوت عاری قرآن، قرآن از این کسرت عاریه. و به همین جهت این لیله، لیله مبارکه است که انا انزلناه فی لیلت مبارکه، لیلهیه که برکت داره، چون این برکت، این کسرت زیر سر قلبه، قلبی که داره به این حقیقت تکثر میبخشه. این برکات مربوط به این قلبه.
در قلب مبارک پیغمبر به زبان عربی است یا در لغت ماخره؟
عاری از کسرته. و اصلا ما وقتی میگیم همه عالم صورت قرآنه، همه عالم صورت قرآنه، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالیست. خب حالا این قرآنی که در دست ماست و این عالم، هر دو صورت یک چیزن، هر دو صورت یک حقیقت هست. و حتی خود خاتم، قرآن و عالم، انسان کامل، قرآن، عالم، اینا همه مظهر یک حقیقت هست. لذا میگه اگر میخوایی به صورت رسول الله نگاه کنی، نگاه کن به قرآن. کسی که به قرآن نگاه میکنه گویا به صورت رسول الله داره نگاه میکنه، که قرآن و رسول الله یک چیز هست. حضرت امیر فرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن سخنگو هستم. اصلا در فوق مقام قلب، در فوق مرتبه قلبیه، این امتیاز هم موجود نیست. یعنی امتیاز بین قرآن و انسان و عالم نیست، بلکه در اون مرتبه قلبیه انسان کامله که حالا یک تجلیش میشه به صورت عالم، یک تجلی میشه به صورت قرآن، یک تجلی میشه به صورت انسان.
در مقام روح، روح پیامبر با روح
علی علیه السلام،
یعنی همشون با هم
یکی، بله، اون اتحاد نورانی داره. خب که در اون نشأه است، که لذا این لیله مبارکه است، لیله ای که برکت داره، لیله مبارکه میشه که لیله پر برکتیه. خب که تقدیرات همه عالم در او زده میشه، در اون قلب، منتها لیلة القدر باز مراتب داره که حالا بحثش باید در الواح و اقلام که تنزل میکنن این تقدیرات، یک مرتبه از لیلة القدر که کل حقایق ازلی و ابدی در اون تقدیر زده شده، که قدر فی لیلة القدر، تمام امور تقدیر زده شده در لیلة القدر. پس این که میگیم خدای امسال رو برای ما اینجوری کن، امسال رو اونجوری کن، این الواهیه که این حقایق تقدیر زده شده به اندازه ظرف زمانی یک سال در او تنزل میکنه و از اونجا به نشأه شهادت نازل میشه، نشأه شهادت نازل میشه. و الا در مراتب بالای لیلة القدر همه حقایق ازلی و ابدی تقدیر زده شده هست، که بعد اونجا می‌فرماد که در اون مرتبه ولایت امیرالمؤمنین تقدیر زده شده، که حالا این ولایت امیرالمؤمنین تقدیر زده شده در لیلة القدره، یعنی این ولایت و خلافت برخواسته از حق وجوده. چیز قراردادی بین رسول الله و امت نیست، یک امر انتصابی نیست، بلکه برخواسته از حق وجوده، برخواسته از ذات وجود این خلافت، یعنی حقیست ازلی. خلافت برای امیر المؤمنین حقی وجودی، نه اعتباری که بین من و شما باشه که ما بخوایم خلیفه کنیم ایشون رو، بلکه این تقدیریست ازلی، تقدیریست حقیقی، نه از امور اعتباری که چند نفر جمع بشن یه نفر رو خلیفه کنن. حالا اون وقت اینجا باز بحث پیش میاد که اون کسی که قاسب حق علی ابن ابی طالب میشه، قاسب به حق ولایت میشه، اون ظلمی که میکنه ظلم به تمام نظام هستیه، قصد میکنه بزرگترین حق رو. لذا حضرت امیر فرمود من به اندازه کرکهای بدن حیوانات به من ظلم شده، که اول مظلوم که میگیم، اول مظلوم عالم، چون بزرگترین حق از آن ایشون بود که خلافت الهی که قصب شد، لذا بزرگترین مظلوم عالم، اول مظلوم عالم میشه امیرالمؤمنین. و حالا اون مباحث و مطالبی که در فرع این و در ذیل این، سلام علیکم، در ادامه این حدیث میاد و میتونید استنباط کنید خودتون که اون لیلة القدری که زمین و آسمان درش تقدیر زده شده، در همون لیلة القدر ولایت امیرالمؤمنین تقدیر زده شد. در روایت داره که یعنی منظور این ولایت حقی است که نفس الامر داره، اعتباری نیست، قراردادی نیست، از حق وجود برخواسته، ریشه داره در وجود، حقیست الهی که حالا قصب شده. و بزرگترین ظلم، شدت ظلم بسته به بزرگی حقه. لذا اول مظلوم میشه امیر المؤمنین. و حالا باز به نسبت در عالم انفس، اون کسانی که در وجود خودشون ولایت رو نمیپذیرن، اونها بزرگترین ظلم رو مرتکب میشن در عالم وجود خودشون، بزرگترین ظلم رو مرتکب میشن. لذا بزرگترین سیئه نپذیرفتن ولایته، که در روایت میفرماد حدیث قدسی حق تعالی فرمود به بهشت میبرم آن کسی را که اطاعت علی کند اگرچه عصیان من کند، و به دوزخ میبرم آن کسی را که مخالفت علی کند اگرچه اطاعت من کند. اینجا مشخص میشه یعنی چی، چون بزرگترین گناه نپذیرفتن ولایت میشه و بزرگترین عبادت پذیرش ولایت میشه. پذیرش حق الهی میشه. خب پس این لیله وجودی رسول اکرم، لیله قلبیه ایشون میشه لیلة القدر، که اندازه داره، حقایق درش تقدیر زده میشه و از اونجا بله. خب و نیز در بیان السعاده از بنیه محمدیه تعبیر به صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم کرده و گفته است فی لیلة القدر التي هي صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که مراد از لیلة القدر صدر و سینه و قلب رسول اکرمه که علم نشرح لک صدرک، این قلبی که شرح شده، باز شده، قلب بسته نیست، قلب تنگ نیست، قلبیه که گشادگی داره و میتونه حقایق درش جا بگیره. و اصلا خود این انشراح صدر بر اثر تجلی و واردات الهی صورت میگیره. اون قلبی که در اون مباحث اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک که در معرفت نفس داشتیم، که گفتیم کل و آن یزیق و به ما جعل فیه الا و آل علم فانه یتسع به، هر ظرفی چیزی درش گذاشته میشه تنگ میشه، مگر ظرف علم که هر چی درش ریخته بشه وسعت پیدا میکنه، شرح صدر پیدا میکنه. شرح صدرش هم به جایی میانجامی که علم حق تعالی رو پذیرا میشه، که نحنو خزنتو علم الله، ما خزینه علم الهی هستیم، و شیعتنا خزاننا، و شیعان ما خزینه دارهای ما هستن، که از جان ما در قلب اونها ریخته میشه. چو واسطه در فیضن، که همون جور که مثلا حضرت آقا فرمودن که علم رو از دست امام هشتم گرفتن، آب دهان امام هشتم رو خوردن، که ایشون امام هشتم که خزینه دار علم الهیه و ایشون آب دهان مبارک امام هشتم رو خوردن که خزینه دار علم ولایتن. لذا حالا یکی از خواص آقا از قول آقا نقل می‌فرمود که تمام اون چی که ما گفتیم، حالا سخنرانی‌هایی که در طول این مدت، درس‌هایی که داشتن، جلسات خصوصی عمومی فلان بهمان، اون چی که ما گفتیم و اون چی که نوشتیم، که نوشتنشو 180 خورده کتاب که نوشتن، همش 70-80 تاش الان بیرون آمده، اون چی که گفتیم و اون چی که نوشتیم و اون چی که در مورد ما گفتن و اون چی که در مورد ما نوشتن، قطره ایست از دریایی که به ما دادن، یه قطره ای از اون دریاییست که به ما دادن. که حالا این شرح صدر رو ببینید چه سینه ایه که چه حقیقتی رو گرفته، چه حقیقتی رو گرفته، حالا یه قطره ای پس داده که شده تازه این همه کتاب و این همه نوار و این همه شاگرد و این همه فلان و بهمان، یه قطره ای از اون دریاست. خب برای تفصیل آن باید به رساله قرآن و انسان رجوع شود، که بارها این کتاب هم چاپ شده و اونجا هم در مورد لیلة القدر و روح و ملائکه بحث‌های مفصلی دارند که در حول آیات قرآن و درجات انسان مطالبی دارد. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. خب حالا یک جنبندی کلی کنیم از کل این رساله در یک کلمه، که این اصل این رساله اون حدیث امام صادق علیه السلام بود که فرمود جده ما فاطمه زهرا لیلة القدر، بعد گفت عرض کرد که همه حقایق هستی دارای مراتبه، از نشأه شهادت گرفته تا برسیم به اشرف مخلوقات، هر چی که اینجا میبینیم سایه ایست از عالم برتر خودش، از عالم مافوق خودش، اون چیزی که اینجا میبینیم لیلت القدر رو هم اگر اینجا میبینیم سایه ایست از لیلت القدر عالم بالا، که حالا هر حقیقتی در هر عالمی یه صورتی داره، اینجا به صورت یک شبه، در عالم بالا یک حقیقته، یک ظرفه، یک وعاه، و همینطور عوالم دهری، عوالم سرمدی تا علم الهی اختار، که لیلت القدر حقیقی که محل نزول قرآنه به عبارتی میشه بیت المعمور که محل نزول دفعی قرآنه، و اون بیت المعمور قلب رسول اکرمه، قلب انسان کامله، قلب انسان کبیره که حقایق در اون تفصیل میخورن، و خود اون قلب هم باز مراتب داره که یک مرتبه از لیلت القدر هست که همه حقایق درش ازلی و ابدی تقدیر زده میشه، تا اینکه عوالم رو لیلت القدر یکی یکی صورت داره تا میاد میرسه به نشأه عنصری طبیعی که به صورت یک شب در میاد، و اون کسی که ادراک میکنه لیلت القدر رو بنا به قاعده اتحاد عاقل به معقول و مدرک به مدرک خودش میشه لیلت القدر. هر انسانی که لیلت القدر رو درک میکنه یعنی قلبش پذیرای اون حقایق میشه، خودش میشه لیله قدر، شبی حقیقتی که قرآن در او تنزل کرده. لذا انسان کامل، خاتم انبیا، صدیقه طاهره، امیرالمومنین لیلت القدرن. حالا اگر صدیقه طاهره در این روایت لیلت القدر معرفی شده، خصوصیاتی داره که قبلا در اون جلسات گفتیم، تناسباتی که بین صدیقه طاهره و لیلت القدره، که اون پوشش و اختفای این ذات مقدسه است که در قالب زن در این نشأه ظاهر شد، که زن پوشیده است، مقام شب رو داره اصلا، که شب پوشیدگیه. لذا میبینیم قبر ایشون هم پوشیده است و قدر ایشون پوشیده است، غسل و کفن و اینهاش در شب واقعه، که شب پوشیدگیه، دفن کردنشون در شب واقعه که پوشیدگیه. حتی در قیامت که همه حقایق آشکار میشن در یوم تبل سرائر، اونجا هم باز پوشیده است، که اون حدیثی که گفتیم خطاب میشه به اهل محشر، چشماتونو ببندید که صدیقه طاهره میخواد عبور کنه، که چشماتونو ببندید یعنی اونجا هم پوشیده است، و اختفا روی اختفا، و عمرش کوتاه در این نشأه، زود ظهوری نداره، زود برگشت میکنه به عالم غیب، عالم اختفا برمیگرده. و تعجیل ایشون برای مرگ، که دعا میکرد بر مرگ خودش، اللهم عجل وفاتی، که میل رجوع به باطنه، و روایات و مطالبی که در این زمینه گفته شد که نمونه نماد بارز لیلت القدر در صدیقه طاهر است، که همونجوری که لیلت القدر در میان لیالی مختفیه. و عمده اینه که انسان به انسان کامل نزدیک بشه، هر چقدر معرفت شهودی انسان به انسان کامل بیشتر بشه، به لیلت القدر نزدیکتره، به لیلت القدر نزدیکتره، به همون اندازه وارث لیلت القدر میشه. میگیم علما ورثه انبیا هستن، وارث چی هستن؟ وارث حقایق نازله در لیلت القدر، وارث خود لیلت القدر میشن. انسان میتونه به جایی برسه که وارث خود لیلت القدر بشه، و خودش بشه لیلت القدر، که انشاءالله خدا توفیق قرب ولایت، قرب اولیا و اتصال به باطن ولایت رو نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.